من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشق همین معنی وطن.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. یکی از عملیات‌های مهم و غرورآفرین دوران دفاع مقدس عملیات خیبر نام داره که اوایل اسفند سال 62 در منطقه هورالهویزه و جزایر مجنون انجام شد. عملیات خیبر نخستین عملیات آبی خاکین در دوران دفاع مقدس بود که در این عملیات سردار محمد ابراهیم همت و سردار حمید باکری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. در این لحظه جانباز سرفراز محمد جوادی پور خاطراتش از این عملیات رو برامون نقل میکنه.
من یادم میاد گردان سید الشهدا ما بودیم، تو سنگر ما آقای جواد فخار رحمت الله علیه، آقای متقی رحمت الله علیه رو سنگر بودن. میرفتن نماز جماعت، نماز تموم شد خب برمیگشتن سفره آمده بود، ما سر سفره میشستیم اینا نمیمدن، اینا میرفتن به سجده میافتن، تازه حال الف الف میگفتن، تازه میافتن به راز و نیاز کردن. ما به شوخیش میگفتیم که بابا بیاید نهار بخورید شما، بعد برید هر چه خواست سجدگاهی به سجده کنید. یه خنده ای به قول بر آقلا در سفیر جواد فخار میشد، اینا خیلی آن رو چیز شده بود برای خدمت شما. گفت بخت مالیت زیاد هستش و واقعا هم اون سجده ها، اون عبادت ها به قول بر اونا رو مردان مردی ساخت که به قول حضرت امام نسیمی وزید به یه عده خورد و عاقبت به خیر شدن. چه عاقبت به خیری؟ حالا هی پیش میخوره، خدا میدونه. اون بگم خنده صد تا معنی داشت، نماز شباشون، عبادتاشون، اخلاصاشون، اون فداکاریاشون، اون زحماتی که میکشیدن. اینجور نبود که فقط بگیم عبادت میکنن. امدادهای غیبی تو جبهه و جنگ ما چیزای کمی نیست. ما تو عملیات خیبر، شهر عملیات خیبر، بچه‌ها می‌خواستن سوار قایق بشن حرکت کنن برن جلو، نیاز داشتیم که بچه بسیجی هم بودن رعایت هم این چیزا رو می‌کردن. آقا کلا سر گذاشتن بعد می‌دونستن، یعنی ما می‌ترسیم کلا سرمون بذاریم، این کلا رو باید به زور فرمانده بودن سرش می‌گذاشت، بچه‌های بسیجی سرشون بذارن، چه گوله که بهش می‌خورد کمال نمی‌کرد بعضن. سلاحشون و تجهیزاتشون به هم میخورد، خب اینا سبب میشد که دشمن پی ببره. ما کلی اصل غافلگیری باید استفاده میکردیم که عملیاتون که ایران پی نبره، ما داریم عملیات انجام میدیم. آقا شب قایقا که بچه ها میخواستن سوار بشن، دعای توسل خونده، اون خداحافظی هایی که واقعا تداعی میکه شبای عاشورا رو، خیلی جالب بود. حالا با زبون و با فیلم اینا نمیشه به من بگم، با زبان الکن و دوستان واقعا بهش پی ببرن که چه ساعتی بود. شبی که عملیات انجام شد غروبش بود، من اومدم اونجاها که تو خط مقدم بود دیگه، حالا قبلش یه سری مسائل داریم که حالا که از نظمیات ها که میگم خوب است بگم خدمت عزیزان. عملیات که انجام شد تی جزیره مجنون، یه جاده ای به عرض 10 متر باید به رزمندگان اسلام پیشروی میکردن، پاسگاه‌های عراق رو میزدن، بعضا عراق پاسگاه سنگر مانند درست کرده دفاع میکرد، سنگرهای بتونی. یه قسمت کنار جاده هم کانال کنده بود که سنگربندی کرده اونجا دفاع میکرد. بچه‌ها باید می‌دویدن، عراقی‌ها می‌زدن بچه‌ها رو با تیربار و گلوله می‌زدن، این پاسگاه رو می‌گرفتن، پاسگاه بعدی به این شکل. خب ما یه موتور سری با یه قایق رسوندیم تو جزیره که قایق نبود، جزیره مجنون، حرکت کردیم به سمت خط به قول معروف مقدم که بسامون به رنجبار و خدمتتون بچه‌ها پیش روی کرده بودن. می‌رفتیم که بریم نگاه کنیم که آقا رزمنده تو اون سرمای غروب دیگه داشت می‌شد، عصر بود دیگه. ترکش مرده بود تو پهلوش، تو سرش خون ازش رفته بود، کنار باتلاق تو جزیره که طرف نیزار بود، آب بود. تو این ده متر جاده‌ای که می‌رفتن همه جا صدای می‌زد دیگه بچه‌ها رو. اینا مجروح شده بودن، تو این کنار جاده افتاده بودن. اصرار می‌کردن بعضی خونه‌شون می‌رفتن که دو تاشون چنداشون من موتور آوردم عقب. دیدم اگر بخوایم ادامه بدیم بقیه کار واقعا مونده. بعد رفتم جلو دیدم که یه سرپلی بود که عملیات خیبر هم مقدار قفل کرد. یه سرپلی بود که لشکر 17 باید الحاق میکرد به لشکر سیدالشهدا آقایان کرج و تهران توی خط طلاییه. اگر این الحاق صورت میگرفت تمام پشتیبانی جزیره از خط خشکی که طلاییه بود انجام میشد و عملیات مرحله اولش کامل انجام میشد. به این الحاق متاسفانه 150 متری پل ما دیگه اونجاها موندگار شد، به دلیلی که لشکر سیدالشهدا به دلیل آتش شدید آتشی که داشتن نتونستن اینها صورت بگیرن. عراقیان نشسته بودن با دوربین مادون دوربینی هست که توش که نگاه میکنین به محوطه‌ای که شب هست و تاریک هست مثل روز دیده میشه نگاه میکردن و با تکتیر میزدن بچه‌های ما رو و ما موتور اونجا که واسدن سریع من گفتم بیا پایین داره میزنم. اومدن من توی کانال دیدم آقای پورزمان نشسته، گفتش که آقای جوادی به من گفتی که تو یه بلا میکنی، راست گفتی، یه ترکش خورده و من رفته توی پاشنه پای چکمه من و به پام نخورده. من ابروکن نیستم. خدمت شما عرض کنم که دیدم یه گردان آقای سایدی رحمت الله علیه و فردا صبحش پاتش شد به شهادت رسید و از رزمندگان سابق بود. گردانش کامل کنار جاده ایستاده بود و عراقی ها مران درسیمیم که ببینن و بزنن. اومدیم سر از کانال بیرون به سایدی گفتم که گردان تا میخوابون عراقی ها 150 متری هستن میزنن. من سوار موتور میشدم شبیه یا وسط بودم توی پیشونی با آقای پورزمان من رفتم بالا، یا آقای پورزمان هم دنبال من اومد بالا وسط جاده. برگشتیم طرف این کانالی که بچه ها داخلش مستقر بودن، عراق دو تا تکتیر زد. یه تکتیر اومد توی این گیره چپی که من به سرم بسته بودم، هیچ وقتی چپی هم ماسک کردم، 3-4 تا سوراخ شده بود گیره چپی رو و یه ماساژ به موهای سر مادر رد شد. یه گلولم که خورد به قلب آقای پورزمان، آخرین حرفی که زد گفت جوادی به خواب زمین. من دیگه زدم تو کانال بلند شدم، آقای پورزمان نیومد، در وسط جاده افتاد بالا سرش. دیدم انگار 100 ساله منده خدا رحمت خدا رو به شهید شده. جنازه‌اش کشیدن یه کنار یه فلافند ضد هوایی بود. فرداش هم که عراق اونجا پاتک کرد، توی همین کانالی که مستقر بودیم و عراقی ها اونجا بودن، شهید زین الدین و یه سری از دوستان زیادی از شب اومدن اونجا، چون نزدیکترین جا به خط بود، توی این کانال مستقر شدن. صبح هنوز اذان صبح نگفته بودن پاتک دشمن شروع شد. حالا اینکه آقای احساس میکنن بعضیا که بیا پاتک مثلا رزمندگان علاقه گفتن و خط گرفتن و فکر کنن به همین راحتی عملیات انجام میشد، اینطور نبود. نیروهای عراقی تا آخر فشنگشون به اجبارم که بود باید میجنگیدن. من یادم میاد که یه گردان نیروی عراقی رو آوردن وسط یه کانال آبی بود، میومدن طرف ما میزنیمشون فرار میکرد طرف خود عراقی‌ها میزدنشون که فرار نکنن. دوباره برمیگردن طرف ما میزدیم فرار میکرد طرف خود عراقی‌ها میزدن. یه گردان وسط تموم میشد، یعنی به این شکل وام میسودن. یک تیربارچی عراقی یه موقع گردان ما رو 2 ساعت میخوابوند و همین تدبیری که این بچه‌ها میکردن، یه نیرو واسه جون باید میرفت این تیربارچی خاموش بکنه که بچه‌ها بتونن آزاد بشن و به عملیاتشون ادامه بدن. اینجور نبود که احساس بکنن یه علائم کردن میکشیدن، یا مثلا به واسه بچه‌ها صداشون بلند میشد اینا میاد تسلیم میشدن. خیلی هم صفر میجنگیدن. بعضیاشون بحثی بودن، اعتقاد با اعتقادشون میجنگیدن، واقعا اعتقاد باطلی که داشتن. بعضیاشون اجبار داشتن سنگراشون میرفت یه سری در مورد واقعا دارم میگم که جبهه حق و باطل از اینجا با تشخیص میده. سنگراشون میرفت یه مجلات کثیفی بود، یه سری حالات و ادبات رو آدم اونجا میدید که با خط مقدم با رزمندگان خودم تفاوت داشت. بعضا شما مهر دستی ها پیه بعضی از سنگراشون پیدا میشردیم. خدمت شما عرض کنم که آقا پاتکش در اونجا کم نظیر بود از حجم آتشی که روی این جزیره ریخت برای جهت آزادی جزیره مجنون. انقدر آتش سنگین بود که گوله خمپاره که میدونن عزیزان زمین که میخوره منفجر میشه، ترکشش تازه حالا اونه که نزدیک باشن ترکش میگیرشون، کسایی که یکم دورتر باشن ترکش صرف بهشون برخورد میکنه. و یادم شهید زین الدین گفتش که یه پتوی رو بیاره بزنم رو سرمون که این ترکش های سرتیمه تو سرمون حداقل نخوره، حالا گوله که بیاد یه کار تموم بسش. کنارمون آب بود، انقدر آتش سنگین بود. به شهید زین الدین گفتم یا نماز وضو نده، گفت تیمم کنه. گفتم این آبه، گفت خب نمیشه سر آب رفت. ما یه قدر خیلگی کردیم اومدیم از کانال بیرون که وضو بگیریم، یه گوله خورد کنارمون و کلفه‌هامون که برگشتیم تو کانال و نمازمون با تیمم خوندیم کنار یه بول دریای آب. انقدر آتش سنگین بود. توی ظرف مدت یک ساعت 5 تا فرمانده گردان ما شهید دادیم. خیلی آقایی. یه فرمانده گردان خدا میدونه چقدر هزینه میبره، وقت میبره و کار میبره یه نفر بیا فرمانده گردان بشه. و ما ظرف مدت یک ساعت 5 تا فرمانده گردان از دست دادیم. اینجوری شجاعت بچه ها جنگیدن. اینجوری خود به قول معروف اون چیزی که خدا دستور داده بود بچه ها عمل کردن. چسبیده بودن. و آخرش هم شهید سنتی دستور داد که اونجایی که خدا باید کمک ما بکنه همینجاست. با آقایون بگید یک مرتبه جلو اداق رو خالی کنن بیشینا نفر و خدای صلاح بوده خودش که باید کمک ما بکنه. جنازه ها رو بچه ها جمع کردن، جنازه ها تخلیه کردن و عراق هم تانک ها رو انداخل جاده جایی که بچه ها دیروز غروب با چقدر شهید دادن و زحمت گرفته بودن مجدد همه رو بچه ها یه دو کیلومتر جلو عراق رو خالی کردن و نشستن عقب. و واقعا آدم نگاه میکرد اونجاها خداوند چجور کمک میکنه. یه مقدار که اومدن جلو ترس و وحشت برشون گذاشت که احساس کردن که تلهی رزمندگان برشون گذاشتن که اینا بیان جلو و اینا مثلا بعدا منهدم کنن. همونجا ایستادن. دوباره شب عملیات شد و اون مقداری که اومده بودن جلو مجددا رزمندگان اینا رو به عقب برگردوندن.
از دل معبر رسیده دست ما پرچم کنون ماییم و این سنگر علم ها شد سلاح ما به تن شد خون ما جوهر و تا بانگ علالمهدی همه هستیم با رهبر همه هستیم با رهبر.
با درود به روان پاک و مطهر شهدای والا مقام دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادی.
دوی بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه می شنوید گفتگوها و کشمکش هاییست که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
به بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه خاطرات آرمان خوش اومدید. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که میدونید خاطرات آرمان برگرفته از گروهیه که آرمان و آرزو تو شبکه اجتماعی ایجاد کردن تا ببینن با کمک گرفتن از خرد جمعی جوانهای فامیل در مباحثی که بینشون مطرح و رد و بدل میشه کدوم مطلب درسته. حقیقتش بستگان آرمان نزدیک 25 ساله که هر دو هفته یه بار دوره همی دارن. ابتدای این دوره همی هم یکی زیارت عاشورا میخونه و بعد هم قرآن کریم توضیح میشه و حاضرین هر کدوم یه صفحه قرآن میخونن و داداش آرمان آقا رضا هم غلطهای خواننده رو متذکر میشه. بعد از تلاوت قرآن اخبار و اطلاعات از ازدواج و تازه متولدها و خدای نکرده جدایی ها رد و بدل میشه و با یه شام مختصر جلسه به پایان میرسه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
آرمان تو جلسه دور همی فامیل یه صحبتی راجع به گروه مجازی کرد و رو به جمع گفت که هر کس میخواد عضو گروه بشه اعلام کنه تا لینک گروه رو براش بفرستم. بعد هم بعضیا اظهار تمایل نشون دادن و وارد گروه شدن. آرزو تو گروه به اعضای جدید سلام کرد و خیر مقدم گفت. سلما خانم دختر آقا رسولم تو گروه یه پیام صوتی گذاشت که
سلام بر همه، از تازه واردای گروه تا قدیمی ها، حالا احوالتون چطوره؟ لطفاً به من کمک کنید.
یه لحظه خیلی ها تو گروه واقعاً ترسیدن و کلی پیامای جور با جور رد و بدل شد تا اینکه سلما خانم گفت نگران نشید لطفاً، کمک به من در جواب به این صحبت‌های همکلاسیمه. حقیقتش اینه که با همکلاسیم تو دانشگاه داشتم در مورد شیطان و وسوسه‌های اون صحبت می‌کردم تا اینکه ایشون برگشته و به من میگه
اشتباه نکن، فکرشو بکن، همونطور که وجود دشمن کمک به پیشرفت تکامل انسان، همونطورم هم بنده‌های بزرگ خدا هم با مبارزه مستمر و پیگیر در مقابل شیطانی که روز به روز قوی‌تر و نیرومندتر میشن.
دوستم ادامه داد بذار اینجوری بگم، دانشمندای امروز در مورد فلسفه وجود میکروب‌های مزاحم میگن اگه اونها نبودن سلول‌های بدن انسان در یک حالت سستی و کرختی فرو می‌رفت و احتمالاً رشد بدن انسان‌ها از 80 سانتی متر تجاوز نمی‌کرد و به این ترتیب انسان‌های کنونی با مبارزه جسمانی با میکروب‌های مزاحم نیرو و رشد بیشتری کسب کردند و همین موضوع در مورد روح انسان در مبارزه با شیطان و هوای نفس هم صدق میکنه. اکرم خانم دختر عمو عزت الله گفت
یعنی دوستت نظرش اینه که شیطان وظیفه داره بندگان خدا رو اغوا کنه؟ خیلی هم دور از ذهن نیست. شیطان هم از روز اول خلقتی پاک داشت مثل همه موجودات دیگه. انحراف و انحطاط و بدبختی و شیطنت شیطان با اراده و خواست خودش به سراغش اومد. پس خداوند ابلیس از روز اول شیطان نیافرید، اون خودش خواست شیطان باشه، ولی در عین حال شیطنت اون نه تنها زیانی به بندگان حق طلب نمیزنه بلکه بردبون ترقی اونهاست.
آقای مرادی که داماد عمو محمده سلام کرد و نوشت من خود این حرفا رو هم وسوسه شیطانی میدونم. شاید کلمه حقی باشه، اما مطمئن باشید که دارید ازش باطل اراده میکنید. برای اثبات مدعام از قول رهبر انقلاب براتون نقل کنم که در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 14 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایشون فرمودند
قرآن هم ما را از ترس باز می‌دارد و می‌فرماید ان نمازالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. کسی که ترس را در دل شما می‌دمد شیطان است. شیطان چه کسی را می‌ترساند؟ انسان مؤمن را که نمی‌تواند بترساند. مؤمن که با القاء دشمن نمی‌ترسد، یخوف اولیاءه دوستان خودش را می‌ترساند. کسانی که تسلیم شیطانند با وسوسه شیطان که می‌خواهد ترس را در دل‌ها نفوذ دهد حتما می‌ترسند. بعد می‌فرماید فلا تخافوهم، از دشمن نترسید، و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید باید از دشمن نترسید، از من بترسید که راه و هدف و آرمان و وسیله را به شما معرفی میکنم و قدرت و توان هم به شما دادم. قدرتی را که خدا به شما سپرده انکار نکنید و از آن استفاده کنید. این معنای شجاعت است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رازی دختر خاله هم نوشت: سوال جدی من اینه که چرا خدا درخواست شیطان رو درباره ادامه ی حیاتش پذیرفت و چرا فوراً نابودش نکرد؟ آرمان ادامه داد: عالم دنیا میدان آزمایش و امتحانه. اونم آزمایشی که وسیله پرورش و تکامل انسان هاست و میدونیم که آزمایش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفان‌ها و بحران‌ها امکان پذیر نیست و معنایی نداره. البته اگه شیطان هم نبود، هوای نفس و وسوسه های نفسانی انسان رو در بوته آزمایش قرار میداد. اما با وجود شیطان، این تنور آزمایش داغ‌تر شده. چون شیطان یه عامل بیرونیه و هوای نفس یه عامل درونی. احسان پسر عمو محمدم ادامه داد:
آیا ممکنه خداوند ما رو در مقابل چنین دشمن بیرحم و نیرومندی تنها بگذاره؟ اصلا این امر با حکمت و عدل خدا هماهنگه؟
سعید پسر عمورزا نوشت: اطلاعات قرآنیمون رو باید ببریم بالا تا در این مواقع به کمکمون بیاد. این جمله رهبری رو با هم بشنویم، خیلی کمکمون میکنه.
قرآن میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ربنا الله یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل خدا. خب این چیز خیلی بزرگی است، اما این کافی نیست. بگوییم ربنا الله، این برای همین لحظه‌ای که میگوییم چرا خیلی خوب است، اما برای فردای ما اگر فراموش کردیم ربنا الله را، ربنا الله امروز ما دیگه کاری صورت نخواهد داد. لذا میفرماید ثم استقاموا، پایداری کنند، استقامت کنند، در این راه باقی بمانند. این است که موجب میشود که اون وقت تتنزل علیهم الملائکه. و الا با یک لحظه خوب شدن، با یک بره خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمی شود. نور هدایت الهی و دست کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود. انسان به مرتبه عباد صالحین نمی رسد. باید این رو ادامه داد.
رقیه خانم همسر آقا میلاد هم نوشت: راستی از یه نکته غافل نشیما، اینکه شیطان هیچ وقت سرزده وارد خونه دل ما نمیشه و از مرزهای کشور روح ما بیگذرنامه نمیگذره. حمله شیطان هرگز غافلگیرانه نیست. خودمون بهش اجازه ورود میدیم. از در وارد میشه، نه از روزنه، و خود ما هستیم که در رو به روش باز میکنیم. همونطور که قرآن کریم در سوره نحل آیات 99 و 100 میفرماید، این آیات رو هم با هم بشنویم:
سلطانه على الذين يتولون.
آرزو گفت اصولاً اعمال خود ما آدم هاست که زمینه های نفوذ شیطان رو فراهم می کنه، ولی به هر حال برای نجات از دام های رنگارنگ شیطان و لشکریان گوناگونش در اشکال مختلف شهوات، مراکز فساد، سیاست های استعماری، مکتب های انحرافی و فرهنگ های فاسد و مفسد راهی جز پناه بردن به ایمان و تقوا و سایه لطف پروردگار و سپردن خودمون به ذات پاک الهی نیست. حسین پسر عمورزا ادامه داد
خیلی از ما فکر میکنیم که شیطان و وسوسه هاش وحشتناک و غولاسا و سخیف و زننده است. انگار شیطان لوله خورخور است. به قول قرآن تنها کالای شیطان برای انسان همون غرور و فریبه و آدمی فقط از طریق زیباسازی افکار و اعمال زشت خودش مغرور میشه. بنابراین واضحه که قدرت توجیهگری ما درباره اعمال نادرست همون حضور شیطانه.
آقا جواد نوشت اصلا بیایید دشمن شناسی کنیم، ضعف دشمن رو بشناسیم و بدونیم که بزرگترین دشمن کیه. تمام ظالم ها تابع تفکرات شیطانه. حالا شیطان چطور کارشو پیش میبره؟ با کذب و دروغ و وعده های فریبنده، با اوهام، وسوسه، غفلت و چیزای دیگه. و راه مقابله باهاش هم با راستی، تبیین و روشنگریه، با یقینه، با صداقت این کار میسر میشه و با توجه به تلاشمون. این میشه دشمن شناسی، میشه مقابله ی هدفمند با دشمن و نهایتاً میشه فتح و پیروزی. راحل خانم گفت اگه اجازه بدین حسن ختام این بحث با من باشه. بعد هم ادامه داد کاملا باید حواسمون باشه که شیطان در قلمرو منطق و ذهنیت ما از در مفاهیمی مثل عشق، خدا، سعادت، پیشرفت، علم، افتخار، خدمت و قداست وارد میشه و اینطوریه که میتونه فسق رو عاشقانه نشون بده و به خیانت لباس خدمت بپوشونه و بخل رو هم غیرت معرفی کنه. پس یادمون باشه که رد پای شیطان رو در خودشیفتگی ها، افتخارات، قداست ها و عظمت های خودمون بشناسیم و نه در حقارت ها و بدبختی ها. آرمان ادامه داد
اجازه بدین بحث رو یه جنبندی کنیم تا دوباره برخی شاکی نشدن و از گروه نرفتن. اینکه خدا فرمان میده هنگام خوندن قرآن به خودش پناه ببریم. مگه قرآن خودش کلام قدرتمند الهی نیست؟ هست، ولی باید به خدای رحمان و رحیم پناه برد تا مبادا شیطان ما رو دچار برداشت‌های ناسواب و خسارت بار کنه، همونطور که بسیاری رو کرده. مبادا اعمال ما رو به چشم اون زیبا جلوه بده تا خودمون رو حق بدونیم و دیگران رو باطل، همونطور که بسیاری رو متوهم کرد. مبادا بین تو و دیگران عداوت و دشمنی بیاندازه، همونطور که بین بسیاری انداخته.
بله دوستان، با آرزوی روز و روزگاری خوش برای تک تک شما تا یه آدینه دیگه با همتون خداحافظی میکنیم و به خدای مهربون میسپاریمتون. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 329-10551-2 با پیش شماره 025 برای بیان نظرهاتون در خدمت شما هستیم. اگه تمایل داشتین میتونین نظرتون رو پیامکی هم برامون ارسال کنید. شماره پیامک رادیو معارف 30553. تا برنامه بعدی خاطرات آرمان، خدا نگهدار. یا علی مدد.
هموطن به پیش با عزمی و صبار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترین های اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبین. www.شهریاران.ir
روز ره به علاوه یک
مشروع مذاکرات شورای فرماندهان ارتش شاهنشاهی دی و بهمن ماه 1357.
باید چهارندشی بکنیم برای یک استقلال مملکت.
روز یا روزها، یعنی روز ر به علاوه یک.
دوم، نگهداری نیروهای مسلح شاهنشاهی که
بر اساس اسناد محرمانه ستاد بزرگ ارتشداران پهلوی، به روایت بهروز رضوی، داوود نماینده،